أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. در شب ششم ماه مبارک ماه محرم هستیم و به یاد آقا علی اصغر علیه السلام. همه مرزا، مرزای ملتمس دعا، بچه های لبنان، غزه، کودکان، بچه های میناب، همه را یاد کنیم برای شفای مرزا، علو به درجات شهدا، صبر و اجر خانواده شهدا. یه صلوات علی اصغری خط بفرمایید. گمان بعدی در قرآن آیه 71 سوره مائده. یهودیان چون در اقوام خود را برتر می‌پنداشتند، گمان کردند کیفر آزمایش برایشان نخواهد بود. پس از دیدن حقیقت کور و از رسیدن و از شنیدن حقایق کر شدند. از این آیه ادامه داره، فعلا این تیکش رو عرض میکنم. نکاتی که داره، اولش این بحث قومیت. اصلا کلن قرآن کریم یه دونه مصداق داده، یه مثال زده و یک دستور داده و در این دستور میگه که آقا خداوند تبارک و تعالی همان بلدیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هم دیگه خدا به اینکه سیاهی سفیدی نمیدونم چه قومی هست اینا، کلن از زمان خلقت آدم به این کاری نداشته. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. آدم فی نفسه یه توانایی جسمی و روحی داره، هر چقدر روی این کار کنه شرافتش بیشتر میشه. در خطبه قاصه آقا امیرالمومنین میفهمه یکی از راه‌ها و یکی از مکرهای شیطان بحث قومگراییه. یعنی این که کسی فکر کنه من یه قوم برتری هستم، من یه چیز هستم. بریم، بله اقوام از نظر فیزیکی با هم متفاوتن، اما از جنبه انسانی و الهی اتقاکم، هر که به خدا نزدیکتر باشه بهتره، هیچ قوم برتری وجود نداره. یه توهمی که در بنی اسرائیل بود و بعد این توهم رو مکتوبش کردن و بعد تئوریزش کردن، تبدیلش کردن به مکتب، توهم این بود که آقا بنی اسرائیل قوم برگزیده خدا هستن و بقیه اینطوری هم. بعد این که اتفاق افتاد، خوب مال اون برهه زمانی بود که موسی علیه السلام وقتی قیام کرد اینا اومدن و پیروان موسی شدن. اون برهه زمانی قوم برتر اون منطقه و کره زمین اینا بودن که پیروان موسی بودن، نه به دلیل اینکه بنی اسرائیل بودن، به دلیل اینکه پیروان پیغمبر خدا تو اون برهه زمانی بودن. این چند بار گفته شد در قرآن هم داره که ولقد کرمنا بنی اسرائیل، چند بار گفته شده که آقا یه برهه‌ای به بنی اسرائیل گفتن شما چون پیامبر خدا را لبیک گفتید پس الان قوم برترید. دلیلش بعد از این مدت این دلیله یادشون رفت، بعد یواش یواش تبدیل شد به یک روش، مکتوب شد، منحرف شد، تبدیل شد به یک برتری نژادی. از برتری نژادی رفت بالاتر، تبدیل شده به این که الان اینا اعتقادشون اینه که ما تنها انسان‌های روی کره زمین هستیم. به همین دلیل میدونید که یهود تبلیغ نمیتونه بکنه، یعنی شما نمیتونه بگه من یهودی میشم، میگه جن، میگه ما یه قومی هستیم، ما انسانیم، بقیه دیگه انسان نیستن. بنابراین اگر تو اینا که دارم میگن بعضیش تکراری اشکال نداره. اگر تو دلت میسوزه اگر یک بره کوچک رو قربانی کنی بخوری، اونم دلش میسوزه کودکان که قزه رو قربانی کنه. وقتی به بقیه نژاد و چشم انسان نگاه نمی کنن، اصلا اونا دیدی که لایف میگیره اعلام میکنه، مثل که شما رفت کشتارگاه مثلا گوسفندار گرفتی میخوای قربونی کنه بر عید قربون، لایف میگیری، اونا همجوری لایف میگیره، اعتقادشه، اعتقادشه. بقیه بشریت انسان نیست، حیوانه. و بدونید الان که جلوی ایران و مخصوصا تشیع جبهه گرفتن، دلیلش وضعیت ایرانه. شما بگید دیگه، بزرگترین دشمن یهودی ها کیان؟ بگید مسیحیان. از نظر اعتقادی بزرگترین دشمنش مسیحیان. الان چون ایران خط مقدم جبهه هست، با تشیع در افتاده، از نظر اعتقادی اونا اعتقاد دارن مسیح کار خراب کرده، پیامبر دروغین اومد دنیا رو منحرف کرد. اعتقاد یهود اینه که مسیح دنیا رو منحرف کرده، میگه پیامبر دروغین آوردن مسیح، اونا منتظر مسیح بودن، هنوزم هستن، میگن این اومد بیا 5 میلیارد آدم منحرف کرد. اونا میگن مسبب مسلمان شدن مسلمانان انحرافی است که مسیح ایجاد کرد. خب از اینا اعتقاداتشونه. یعنی اگه الان ایران از خط مقدم بره کنار، اینا یه راست میرن سراغ مسیحی ها. دشمن اولشون اونا. خب بعد این شد برتری این مدلی. حالا قرآن کریم چی میفهمن؟ میفهمن که فکر کردن که قوم برتر بهشون گفتیم، گفتیم آقا شما مثلا الان برگزیده، شما را برگزیدیم برای پیروی از موسی علیه السلام، دیگه آزمایشتون نمی کنیم. میگه خیلی خیالتون راحت بود، میگه آزمایش کردیم پس قوم برتر وجود ندارد. دوم، آزمایش الهی برای همه هست، حتی اگر یک قومی برگزیده باشن، همه مردم قطعا باید آزمایش بشن، امتحان باده بشن. امتحان هم به دو دلیل: یک، برای ارتقا، دو، برای عدم سقوط. اینطوری نیست که اگر امتحان، آقا ما نمیخوایم مؤمنی باشیم که ارتقا پیدا کنیم. شعرم داره میگه بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، شعر دیگه، اشکال هم نداره شعر بگی، ولی حقیقت اینه که اگر انسان ها امتحان نشن سقوط میکنن، نه اینکه بالا میرن. هر دینی که راکت بماند گند میگیره، باید ارتقا باشه. نکته بعدی میگه عقاید نباید بر حسب حدس و گمان باشد. میگه اینا گمان کردند، متن نداشتند. ما قائل به این هستیم که ما برای اینکه بخوایم پیروی کنیم نیاز به متن و نص داریم، باید دستور بگیریم. پشت سر گمان حرکت کردن از نظر آیه قرآن میگه نتیجهش انحرافه، کر شدن از شنیدن حقایق و کور شدن نسبت به دیدن حقایق. در آیه دیگه میفهمن که آقا این مؤمن واقعی هستی، قولت سدید باشه، محکم باشه. قول سدید چیه؟ قول سدید یعنی چیزی که شک نداشته باشی این رو خودت دیدی، خودت شنیدی، پیگیری کردی، حدس و گمان نزن. من دیگه اینقدر این حرفا تکراری شده که دیگه اصلا نمیشه آدم بزنه، آدم خجالت میکشه که آقا بالای 80% میشه زن تازه، بعد میگه اجتناب کنید اول، بالای 80% مطمئنی، این میشه ون. میگه اون رو اجتناب کن، قولتون حرف سدید بزن، از مسیرش بره جلو. میگه اینها چون بر مبنای حدس و گمان بود، و یکی از دلایل انحراف ادیان قاطی کردن حدس و گمانه. گویا خداوند اینجوری میپسندد، گویا خداوند این را گفته است، گویا فلان، گویا فلان. این گویا گویاها میشه خزعبلات، میشه توی ادبیات اسلام بهش میگه اسرائیلیات. یعنی چی؟ به اینکه بنی اسرائیل مبدع وارد کردن حدس و گمان اطرافیان در متن دین بود. تو طول تاریخ اینا مشهور شدن به کسانی که هر چی دوست دارن به دین وصل پینه میکنن، مشهور شد به اسرائیلیات. میگن اینا مثلا تخصصشون همینه، تا اومد رسید به الان که دیگه تلفیق کردن. من اصلا بحث رو نم دوست دارم تخصصی وارد بشم، نم بلدم. ولی این کابالایی که شما الان میبینی، عرفان یهود، تلفیقی از 3-4 تا خرافه بودیسم و شیطان پرستی و مسیحیت انحرافی و نمیدونم فلان، اینا رو با یک سری از آموزهای تورات کنار هم چیدن، کردنش عرفان. ته این کابالا چی در میاد؟ همین آشغالایی که بچه ها رو سر میبرن و مثل که دارن گوسفند سر میبرن، احساس لذت هم میکن. نکته بعدی اشاره‌ای که داره، میگه برای اینکه انسانی بخواد به صرف راضی و سعادت برسد، شرطش در صراط مستقیم بودن نیست، شرطش عاقبت به خیر شدن است. عاقبت به خیر شدن. آدم‌های خیلی زیادی سال‌ها در صراط مستقیم بودن، شیطان هم چون میدونسته که اینها رو بالاخره میتونه، یه پاشنه آشیل از اینا میشناسه، میدونه، خیلی اوستای شیطان، میگه این الان جوونه، عالیه، بذار بره. میگه چرا؟ شیطانک میگه چرا؟ میگه من نقطه ضعف اینو میشناسم، بذار ازدواج کنه. بوک دیگه میگه آقا این ازدواج کرده فلان، بذار خوش بگذرونه، عباداتش هم بذار بره جلو، اشکال نداره. شیطانک میگه چرا؟ میگه این پاشنه آشیلشو من میشناسم، بچه هاش. و من خدمتتون عرض کنم، برای کسایی که ازدواج کردید و بچه دارید، کسایی که میخواد ازدواج کنید و بچه دار بشید، المال و البنون، قرآن کریم دو تا پاشنه آشیل مشخص میکنه، یک پول پرستی، دو بچه پرستی. شیطان ثبت میکنه جبهتو برو، رزمندگیتو بکن، نمیدونم همه کارات ردیف کن، حجتو برو، سینهتو بزن، هیئتتو تأسیس کن تا بچه بیاد بالا. بعد من میدونم با این آقازاده چی کار کنم که تا 7 نسل پشتشو ببره جهنم. آفت 90% از مسئولین ما که از صراط مستقیم خارج شدن دو تا چیز بوده، یک پول، دو پسرش، دخترش، دامادش، عروسش. حالا عروسا کمتر، من عروس دوز کمتر دیدم، من به دلیلی که فکر کنم مادر شوهره اصلا اجازه نمیده. داماد 90% کسانی که از صراط مستقیم با سوابق بسیار نورانی رفتن بیرون، بچهش پاشنه آشیلشه، خودش حاضر گشنگی بکشه برای خدا، سنگ بشه کمش میبنده، اما برای گشنگی بچهش دیگه دوزی میکنه، برای اینکه عروسش، برای اینکه دخترش بابا میخوام برم فلان، تموم شد. پاشنه آشیل این آدمه. قرآن میگه در صراط مستقیم حرکت کردن خوبه، ولی عاقبت تو حواست باشه، حواست به عاقبتت باشه. یه بنده خدایی شاید 20 سال پیش بعد جلسه اومد پلو من، گفتش که آقا من میدونی که فلان کاره شدم اینا. گفتم بله، تبریک عرض میکنیم، تسلیت هم میگیم. بالاخره گفت دیگه باید برم تهران و سعادت هم نداریم خدمت شما باشیم، خواهش میکنم سلامت باشه اینا، دعا میکنی اینا. گفت حاج آقا دعا کن اگه قرار خراب بشم بمیرم. گفتم الهی آمین. رفت تو مسیر تصادف که مرد. من میدونستم این آمینه میگیره، هزار تا بدبختی داشتم. خدا رحمتش کن. مرد. واقعی میگفتا، چون جای خطیری بود. عاقبت به خیری میارزه به این که انسان بعضی وقتا حتی بمیره اما تو این مسیر نیفته. نکته بعدی که در آیه میفرماین، کسی بدون امتحان گرفتن توقع رشد نداشته باشد. هر قومی میخواد باشه. ما یه آیه رو قبلا رو برای تو باز کردم که گفت خدا تعارفی نداره با شماها، که الان میرسیم به شما کی هستید. یه صلوات میفرستیم، دو سه چهار پنج زانو بیان جلو، شیش زانو، هفت تا بیان، به هفت بگم دو تا بیان. این صلوات هم خیلی شل بود، نثار علی اصغر، صلوات علی اکبری خط بفهم. در آیه شریفه گفت آقا خدا با شما اقوام تعارف نداره. اگر رسالت الهی رو که بهتون هدیه دادیم فکر نکن داری برای ما زحمت میکشی، تو برگزیده شدی، من خدا تو خلیفه من باشی، یه مسیری که من میخوام و تو به انجام و سرانجام برسونی. فکر نکن الان خیلی لطف داری میکنی به من. من به تو لطف کردم، در طول تاریخ تو رو در برهه‌ای قرار دارم که در اون برهه تو میتوانی از قوای بدنی و روحیت استفاده کنی، یه اتفاق مثبتی در زمین رقم بزنی، بعدم بمیری بری بهشت. قبلا این اقوام همچه توفیقاتی نداشتن که. حالا رفته نوشنی مثلا ای کاش من گاف بودم تو سوئیس، مثلا ایران نبودم. خب خیلی خب، ایشالا دفعه بعد گاف خلقت میکنیم، برو سوئیس بچر. چرا این پستی بلنده آخر از زمان رو هدیه خدا حساب نمیکنی؟ چی دوست داری؟ صبح باشید سگتو بغل کنی بری کافه گلاسه بزنی با کیک، بدم تا زور بری سر کار، بعد از زور بری خواب قیلوله و نمیدونم قیشیلینگ بکنی، اصلا بری تو پارک را بری همجوری پیر پیر بشید، 30 سال بعدشم تو پارک بشینی شطرنج بازی کنی. زندگی مطلوب تو که اسمشو میذاری آرامش اینه؟ وظیفه الهی شده که الان تو توش نقش داری بازی میکنی. پریروز رهبرت گفته من و تو با همیم، توی پیچ تاریخی برای سربلندی و سرافرازی انسانیت، بشریتی که در طول صدها سال داره تحقیر میشه، تحمیق میشه، اما آرامش نداریم. حالا چیزی هم نشد، مثلا اگه موبایلشو باز نکنه اصلا نمیفهمه جنگه، بیشتر تو کانالا داره زد، حاجی تو رو نزده که، تو موبایل اون رو زده. خیلی عجیبه، من خیلی خوشحالم در این بره خلق شدم و هنوز نمردم. خیلی خوشحالم که نوجوانیم جبهه بودم، نفهمیدم بازی یعنی چی، چون اگه نبودم بالاخره نوجوانی گذشته بود دیگه، چی دست ما رو میگرفت. خیلی خوشحالم که از رفاه و مکنت دنیا چیزی گیرم نیومده، گیرم میومد خورده بودم، بازم همین بودم. من کلا استعداد چاق شدن ندارم، بخورم نخورم همینم. لذت ها میگذره، آرامش های خیالی میگذره، رخوت ها میگذره، چرت ها میگذره، بیداری ها میمونه. میگه من بهتون هدیه دادم این بره از تاریخ رو، بعد تو در این میزنیم کاش من گاو بودم تو سوئیس. والا تو سوئیس هم گاو اینطوری فکر نکنم راه بدن، خر مگه راه بدن اینجوری؟ اینقدر دنیا یعنی چی؟ صبحانه، نهار، شام، خواب. ما برای این خلق شدیم. الان تو استادیوم آزادی که صحبت نمی کنم، دارم بر محرمی ها صحبت می کنم. آرامش یعنی این، تو کمد 6 تا لباس داشته باشی ندونی کدوم انتخاب کنی، آرامش چی شد نفهمیدم. فرمونه بهتر به چرخه نرمتر هیدرولیک باشه. 40 سال 50 سال وقت داریم علاف این آسایش ها بشیم به اسم آرامش. خیلی برای خوبی خلق شدیم، الحمدلله خواب و زندگی نداریم، خدا رو شکر. شب میخوام صبح با میشه جنگ شده، باز زور یه چرت میزنی بلند میشه صلح کردن، صبح تنگه رو بستن اسب باز کردن، نصف شب بستن تنگه جر خورد بس که بازه بسته شد. خیلی زندگی خوبیه، نمیدونم چرا شما ناراحتین. شما رو نمیگم، اونا که ناراحتن. نقش داریم بازی میکنیم، مردم دارن ما نگاه میکنن، همه جا میگه ایران تنگه رو بست، آقا باز کرد، آقا زدن، آقا خیلی خوبه. آزادگان جهان دارن کیف میکنن. یک کسی به قول اون اینفلوئنسر فاسد امریکایی یکی پیدا شد جلو قلدر محله واسده، اون داره کیف میکنه، رفته قرآن خریده. بعد تو اینجا برای چی ناراحتی؟ میگه من به شما هدیه دادم این مسیر رو، این مسیر رو به شما هدیه دادم، قدر بدونید، شکر کنید، از این زندگی رخوتبار صبحانه نهار شام خواب دعوا آشتی شیرینی ترشی تلخی بیخیال شید، یک کم زائقه هاتون رو معنوی کنید، یک کم مزه عزت، مزه آزادی، مزه شجاعت، مزه رشادت، مزه جنگ، مزه مبارزه، مزه جهاد رو بچشید. بچه‌ای که تو ایام‌های قبلی تابستون زمستون عرق می‌کردید، اذیت می‌شدید، تو عمرتون دست به آجر رو نمی‌دونم جارو نزده بودید، اردوی جهادی می‌رفتید، الان خیلی کلاس جهاد اومده بالاتر. و اون روزی که من احساس کنم که قرار از این بعد زندگی کنم برای اینکه غذای بهتری بخورم، لباس بهتری بپوشم، اون روز من اصلا احساس میکنم که دارم کرم میزنم از درون. من باید حس کنم تو تحولات اجتماعی جهان، تو مدیریت آینده جهان دارم یه نقشی بازی میکنم. آیه عجیبی ها، خود خدا هم فکر نکنم اینقدر تفسیر براش دارم. بعدی چیه؟ خود دیگه بعدیشو نمیرسیم، ادامه آیه است. صلوات خط کنیم، بحث رو جمع کنیم. حالا اگه پیروز شدیم، یه پیروز شدیم، گفتن آقا ببخشید امت جهان، دیگه ما ظالمی در جهان نداریم، هیچ دعوایی در جهان وجود نداره، همه صبحانا آماده، نهارا آماده، شاما آماده، اینا من نمیدونم اونجا با چجوری زندگی کنیم. اگه ما دنبال این باشیم میریم بهشت، و این روز نخواهد اومد، تا حالا برای هیچ که نیومده و نخواهد اومد، نبود و نخواهد بود. زندگی همینه، یا در مسیر خدا مبارزه میکنی، یا اگه مبارزه نکردی خدا اسیر نمیدونم خواهر و برادر و مادر زن و مادر شوهر و عروس و داماد و هم محلهی و دزد و کاسب و کلاش و بساز بفروش میکنه، ندید بری با اونا مبارزه کنی. مبارزه دو مبارزه در مقابل توست، یکیشو اختیارا قبول کن، یا مبارزه در مسیر خدا یا برو برای دنیا به جنگ. 100,000,000,000,000 پول داشته باشی این جنگ سر جاشه، برو برای دنیا بجنگ. دو تا نکته هم هست که من بحثم، یکی این که از امروز شروع کردن، دیدم خبراشو، آمار خسارت هایی که ایران از جنگ دیده. دیشب بهتون گفتم، گفتم اینا شروع میکنن که آقا ببین نافچه فلان و فلان و فلان و فلان ما رو زدن، پایگاه فلان 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 فلان. خیلی خوب، مثلا ما انگار رفتیم با ارمنستان منچ بازی کردیم، ما با قدرت جهانی در افتیدیم، معلوم خوردیم. یک، اما اون که بگه نیرو دریایی و هوایی و زمینش رو نابود کردم، اون که خود یه چیزی زده بعد صحبت کرده، اون که اصلا کارش نداره. دوم، ما چی زدیم؟ آمار اونا رو چرا نمیگی؟ سوم، الان چی کار کنیم؟ پلنت چیه؟ این خودش داره میگه، میگه هیچی نمیدم، یه سنتم بهتون نمیدم، زدم، کشتم، خوب کردم. بابا حافظتون یکم تقویت کنین. میگه به من گفتن ناو دنا اسلحه نداره، گفتم بزن حال میده بی شرف، گفتم بزن حال میده. بچه همونه تو ناو دنا در حال رزمایش زدن تو هندوستان. بعد میگه چرا؟ گفتم نه بزنی، که آقا بزنم اسیرشون، گفت نه بزن بکششون بیشتر حال میده. اما چی کار کنیم؟ یک، زدیم خوردیم، بله خیلی جامونه زدم، ما هم خیلی زدیم، معلوم نیست که بیشتر زده. راجع پیروزی حرف زیاده نمیخوام بگم، اینه فلان را انداختن. دوم که بالاخره این بحثای شروع شد دیگه، مثلا آقا ولایت فقیه فلان است، آیا نمیدونم حکم ارشادی داریم، حکم باز این بحثای سال 67 و اینایی که مرحوم آقای رفسنجانی را دنبالش بوده، ارشادی بود یا مولوی بود فلان بود یا فلان بود. و بعد از ظهر ما دوباره تست کردیم، تنگه رو چیکار کردن؟ بستن. من همین الان چک کردم، باز اگه خبر نقض اومد بهم بگید که اسرائیل هم گفتن ما آتش بس میکنیم. اینا غیر از این زبونی چالشون نمیشه. این چند روز قبلی اگه نبستین، الحمدلله ما هیچ کاری نیستیم توی مملکت، میتونستیم ببندیم، نبستیم. این چند روز این بچه هایی که تو لبنان تیکه تیکه شدن، روز قیامت از 8 جهت تیکه تیکه تو میکن. نمیگم اسرائیل قبول میکنه، بازم میزنه زیرش. اگه میتونید برای مردم، برای جهان، برای خدا کاری کنید، نمی کنید، می ترسید، برنامه ریزی می کنید، به وعده دشمن دل خوش می کنید، تو خونه اینا شریکید، اسم می میسه تو پروندت، آقای مثلا محمد انجوی، این نمیدونم فاطمه بنت علی در فرانجا 8 سالش بود تیکه تیکه شد اون شب، تو دیشب اگه تنگره بسته بودی این الان زنده بود، تو قتل این شریک. مسئولیت در جمهوری اسلامی رو شوخی نگیرین. دوم، بازم این بازم خواهد زد، بازم خواهد. آقا یه پلن بی به ما معرفی کنید، ما اینکه جوش نزنیم. 10% امید داشته باشیم به نقشه شما. 100 میدونن، همه عالم میدونن که آقا مسیر رسیدن به ایران سوریه و لبنان، سوریه رو دادیم رفته، مسیر بعدی مونده باز بشه، بعدش ماهیم، همه میدونن. پلن بی شما معرفی کنیم، ما یکم جوش نز، کمتر جوش بزنیم. اما امیدواریم کجاست؟ امیدواریم اینه که بله، فتنه‌های آخر الزمان. سال هاست ما داریم میگیم آقا حجامت، میگیم این مملکت نیاز به حجامت داره، این مملکت نیاز به پالایش داره، این مملکت نیاز به پاکسازی داره. جملاتی که دارم بهتون میگم کلماتش مال آقای شهیدمونه. انقلابیون پشیمان هنوز بسیاری از پست‌ها دستشونه. جملاتی که آقا میگه، وادادگان غربگرا هنوز بسیار از پستا دستشون، مؤمنین منفعل و ترسو، این سه تا عبارت رو من سرچ کردم، همین عین کلمه، مؤمنین منفعل و ترسو هنوز بسیار از پستا دستشونه. الحمدلله انشاءالله در این فتنه اینها پالایش خواهند شد. ما از دست این سه طیف از مسئولین جمهوری اسلامی خلاصی پیدا کنیم و بعد بریم سراغ اون طیفی که امام فرمودن. این جمله امام، آن روزی که کاخ نشینان در این مملکت مسئولیت بگیرند، فاتحه جمهوری اسلامی را باید خواند. بریم سراغ اقتصادی ها. فعلا اعتقادی ها و سیاسی ها حجامت بشن، بریم سراغ. من خیلی امیدوارم که انشالله این قضایا و این آزمایش ها با قربال مردم، من اعتقاد ندارم اگه قرار باشه که هر چی زمان میره به آخرهای مردم ما ریزش کنن، تش ده تا مؤمن بمونن، که این با حکمت خدا مخالفت داره. نه، من اعتقادم قربال مسئولینه. اتفاقا مردم داره زیاد میشن، مؤمنین داره زیاد میشن، انقلابیون داره زیاد میشن، غرب زدگان دارن زیاد میشن، غرب گزین ها دارن زیاد میشن، دارن زیاد میشن. مشکل ما مسئولین الان، مسئولین، مسئولین مؤمن منفعل ترسو، مسئولین غرب گدا و غرب گرا، انقلابیان پشیمان که سابقه انقلابیش 20 تای من و تو رو میذاره تو جیب کوچیکش، پشیمون شده به دلایلی که اول جلسه بهت گفتم، برگرد به بحث فرزندان و دامادها و فلان، و کسانی که این مدلی هستن. اینا خیلی خوبه تا برسیم به اختلاف طبقاتی بین من و تو و مسئولین. این که میگم من و تو، من از همه شما وزن پایین تره، خیارت راحت راحت. غیر از این، آره این پسر کوچیکه، این شاید میکنز بیشتر. ببینید بحث سر اینه که میگه آقا اگه ما برسیم اینجا که این اختلاف طبقاتی از بین بره، جنگ میشه، حقوق مسئولین سر جاشه، پاداششون سر جاشه، مرخصیشون سر جاشه، فلان، هر چی میشه، بدنه قشر متوسط بعد محرومیتشو بکشه، دلار میره بالا، اونا مدل کاری و شغلشون اینجوری که بیشتر سود میکنن، دلار میاد پایین بازم سود میکنن، برای اینکه خریدشون ارزون میشه، فروششون هم قیمت قبلیه، همینجوری برو برا برو برا برو برا برا بالا. و خدا نگذره از اون کسانی که بعد از جنگ تحمیلی تو اوایل دهه 60 و 70 این مانور تجمل و این مدل نگاه به سبک زندگی و این نگاه به مسئولیت در جمهوری اسلامی رو عوض کردن و شعارشون این بود که کسی که کار میکنه باید اونقدر بهش بدی که سیر باشه، گدا گشنه ها برن پشت میز مسئولیت، اینا دزد میشن، اینقدر بده بخوره که سیر بشه، دزدش کردن رسمی قانونی، اختلاف طبقاتی رو ایجاد کردن. به حق علی اصغر خدا ازشون نگذره، مسیر انقلاب منعرف کنن تو دهه 70. اینا قربال بشن، پالایش بشن، ما برسیم به یه جایی که انشالله درست بشه.